آقای جونز، مالک مزرعه مانور یا مزرعه اربابی، به اندازه مست بود که شب وقتی در مرغدانی را قفل کرد، فراموش کرد که دریچه بالایی آن را ببندد. تلو تلو خوران با شعاع نور فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد، سراسر محوطه بیرونی را پیمود. همین که وارد اتاق شد، کفشش را از پشت در از پا کند و بیرون انداخت و بلا فاصله یک لیوان نوشیدنی را از بطری پر کرد و افتان و خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آن در حال خورناس کشیدن بود رفت. به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب، جنب و جوشی در مزرعه راه افتاد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر، خوک نر، برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب گذشته خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. مقرر شده بود به محض اینکه خطر وجود آقای جونز در میان نباشد، همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجر پیر که همیشه او را به این نام صدا می‌کردند، گرچه به اسم زیبای ولینگدون در نمایشگاه شرکت کرده بود، آنقدر در مزرعه مورد احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقف شنیدن حرف‌های او کنند. در یک سمت طویله بزرگ در محل مرتفع سکو مانندی، میجر در زیر فانوسی که به تیری آویزان بود، روی بستری از کاه لمیده بود. 12 سال از عمرش می گذشت و اخیراً چاق شده بود. با این حال هنوز خوک با عظمتی بود و با اینکه 2 دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود، ظاهری مهربان و مجرب داشت. دیری نپایید که سایر حیوانات به تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفت. اول سگها، بلوبل، جسی و پینچر آمدند و بعد خوکها که جلوی سکو روی توده کاه ها مستقر شدند. مرغها روی لبه پنجره نشستند و کبوتران بال زنان بر تیرهای سقف جای گرفتند. گوسفندان و گاوها پشت سر خوکها دراز کشیدند و مشغول نشخوار شدند. 2 اسب عرابه، باکسر و کلوور با هم آهسته وارد شدند، سمهای پشمالوی خود را از ترسان که حیوان کوچکی زیر کاه پنهان شده باشد با احتیاط بر زمین گذاشتند. کلوور مادیانی بود فربه و میانسال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن 4مین کرش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود. باکسر حیوان بسیار درشتی بود. بلندیش 18 دست بود و قدرتش معادل قوه 2 اسب معمولی. خط سفید پایین پوزش به او ظاهر احمقانه ای داده بود. راست کلام این که در زمره زیرکهای درجه 1 نبود، ولی به دلیل ثبات نیروی فوق‌العاده‌اش در کار مورد احترام بود. پس از اسبها، موریل، بز سفید و بنجامین و الاغ وارد شدند. بنجامین سالخورده‌ترین و بداخلاق‌ترین حیوان مزرعه بود. کم حرف می زد و اگر سخنی هم می گفت تلخ و پرکنایه بود. به طور مثال می گفت خدا به من دم عطا کرده که مگس ها را برانم، ولی کاش نه دمی داشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه ی حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمی خندید و اگر علت را می پرسیدن می گفت چیز خندداری نمی بینم. با این وجود بیان که از خود نشان دهد به باکسر ارادتی ویژه داشت. این 2 یکشنبه ها را بیان که حرفی بزنند، در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می گذراندند. 2 اسب تازه جا به جا شده بودند که یک دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند، جیک جیک کنان دنبال هم وارد شدند و از یک سو به سوی دیگر دنبال جایی می گشتند که زیر دست و پا لگدمال نشوند. کلوور با 2 پای جلوی بزرگ خود برای آنان فضایی باز کرد و آنها میان آن پناه گرفتند و بلا فاصله به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی، مادیان زیبای خل سفید رنگی که درشگه تک اسبه ی آقای جونز را می کشید، در حالی که حبه قندی می جوید، با ناز و ادا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول بازی با یال سفیدش شد، به این امید که به روبان قرمزی که با آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمترین جا به اطراف نظری انداخت و بالاخره خود را با فشار میان باکسر و کلوور جا داد و در آنجا با خاطری آسوده به خورخور پرداخت و یک کلمه هم از سخنرانی میجر را نشنید. جز موزز زاغ اهلی که بر شاخه درختی پشت در خوابیده بود، همه ی حیوانات حاضر بودند. وقتی میجر متوجه شد که همه مستقر شدند و منتظرند، سینه را صاف کرد و شروع کرد به سخنرانی. رفقا، همه راجع به خواب عجیبی که دیشب دیدم شنیده اید. درباره این خواب بعد از پایان صحبت‌هایم با شما حرف می‌زنم. موضوع مهمی است که در اینجا باید بدان اشاره کنم. رفقا، فکر نمی‌کنم که دیگر بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می‌کنم وظیفه دارم تجاربی را که به دست آوردم پیش از مرگ با شما در میان بگذارم. من عمر درازی کردم و در طویله مجال بسیاری برای اندیشیدن داشتم و تصور می‌کنم و بدان اذعان دارم که به اندازه هر حیوان زنده‌ای به ماهیت زندگی در این دنیا آشنایی دارم. در این زمینه است که می‌خواهم با شما صحبت کنم. رفقا، ماهیت زندگی چیست؟ باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه، پرمشقت و نکبتبار است. به دنیا میاییم جز قوت لایموتی نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده می شویم و به مجردی که از کار و توان بیفتیم با بیرحمی تمام قربانی می شویم. هیچ حیوانی در انگلستان طعم خوشبختی و آزادی را از یک سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی یک حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی است غیر قابل انکار. این چنین وضعی لازمه نظام و طبیعت است؟ آیا این به این دلیل است که این سرزمین آنقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنینش زندگی مرفعی عطا کند؟ رفقا، نه، هزار مرتبه نه. خاک انگلستان حاصل خیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد تولید مواد غذایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند را داراست. همین مزرعه ما میتواند از 12 اسب، 20 گاو و صدها گوسفند نگهداری و مراقبت کند، طوری که همه آنان در رفاه به سر برند. چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما دور است. پس چطور است که ما با این نکبت زندگی میکنیم؟ علتش این است که تمام دسترنج کار ما به دست آدم‌ها ربوده می‌شود. آری رفقا، جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته تنها به یک کلمه خلاصه می‌شود: آدم. آدم‌ها یگان دشمن واقعی ما هستند. آدم‌ها را از صحنه دور سازید. مطمئن باشید ریشه گرسنگی و بیگاری تا ابد خشک می شود. آدم ها یگان مخلوقی هستند که مصرف می کنند و تولید ندارند. نه شیر می دهند، نه تخم می گذارند. ضعیفتر از آنند که گاواهن می کشند. سرعتشان در دویدن به حدی نیست که خرگوش را هم بگیرند. با این حال اما ارباب مطلق حیوانند. آدم است که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج حاصله فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می کند. کار ماست که زمین را کشت می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می کند. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوهایی که جلوی من ایستاده اید، سال گذشته چند هزار گالون شیر داده اید و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گوساله های شما می شد چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغ ها، در همین سال گذشته چقدر تخم گذاشته اید و چند تای آن جوجه شد؟ بقیه تمام به بازار رفت تا برای آقای جونز و خانوادهش پول شود. و تو کلوور، چهار کره‌ای که بایستی سر پیری عصای دست و سبب نشاط خاطر تو باشند کجا هستند؟ همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهی دید. در ازای 4 کره و جان کندن دائم در مزرعه، جز جیره غذا و گوشه طویله چه بهره‌ای داشته ای؟ تازه نمی‌گذارند این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد. من از برای خودم شکایتی ندارم، چرا که من از جمله خوشبخت ترین شماها بودم. 12 سال عمر کردم و متجاوز از 400 توله آوردم. زندگی طبیعی هر خوکی چنین است، اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند. شما طول خوک‌های پرواری که جلوی من نشسته اید، در طول یک سال همگی‌تان روی تخته سلاخی زجیتان به عرش خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها و گوسفندان خواهد آمد. حتی اسب‌ها و سگ‌ها هم سرنوشت بهتری ندارند. تو باکسر، روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند، آقای جونز تو را به سلاخی می فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگهای شکاری بپزد. تازه سگها هم وقتی پیر شدند، آقای جونز آجوری به گردنشان می بندد و در نزدیکترین برکه غرقشان می کند. بنابراین رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم آدم ها سرچشمه گرفته؟ آدم را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و در رفاه باشیم. حالا چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز چه جسمی و چه روحی برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم. رفقا، پیامی که من برای شما آوردم انقلاب است. من نمیدانم این انقلاب کی عملی خواهد شد. شاید ظرف یک هفته، شاید پس از 100 سال، اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می‌بینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا، این موضوع را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر داشته باشید و از آن مهمتر این که این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی می‌گذارند برسانید، تا نسل‌های آینده برای رسیدن به آزادی و خودباوری تلاش کنند. رفقا، به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود. هیچ استدلالی نباید شما را گمراه کند. هیچگاه به کسانی که می‌گویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. این حرف‌ها دروغ محض است. بشر به منافع هیچ موجودی نمی اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و یگانگی کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند. در این هنگام هیاهوی زیادی در گرفت. وقتی میجور گرم سخنرانی بود، 4 موش صحرایی از سوراخ‌های خود بیرون خزیده بودند، چون باتمه زده مشغول استماع سخنرانی بودند. چشم سکان ناگهان با آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بردند، تنها در اثر فرار آنها به سوراخ‌هایشان بود. میجور پاچه خود را به علامت سکوت بلند کرد و ادامه داد: رفقا، در اینجا نکته ایست که باید روشن شود و آن این که حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و خرگوش دوستند یا دشمن. بیایید رأی بگیریم. من پیشنهاد می‌کنم که این موضوع که آیا موش‌ها در زمره دوستان ما هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی شود. بلافاصله رأی‌گیری صورت گرفت و با اکثریت چشمگیر آرا تصویب شد که موش‌ها از دوستانند. فقط 4 رأی مخالف بود: 3 سگ و گربه. و بعد معلوم شد گربه بر له و علیه هر دو رأی داده است. میجور خطابش را پی گرفت: رفقا، حرف دیگری برای گفتن ندارم. فقط تکرار می کنم که برای همیشه وظیفه خود در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او را به یاد داشته باشید. هر موجودی که روی 2 پا راه می رود دشمن است. هر موجودی که روی 4 پا راه می رود یا بال دارد دوست است. همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید خود را با او هماهنگ سازید. حتی زمانی که بر او پیروز شدید نیز از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سکنا بگزیند یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا مشروبات الکلی بنوشد یا استعمال دخانیات کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در تجارت وارد شود. تمام عادات بشری زشت است.
مهمتر این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمانه رفتار کند. ضعیف یا قوی، زیرک یا کودن، همه با هم برابریم. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. همه ی حیوانات برابرند. و حالا رفقا، می روم سر داستان خواب دیشب. من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم. رؤیایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته. اما این خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم. سالهای پیش هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم، مادرم و سایر خوکهای ماده سرودی قدیمی می خواندند که جز آهنگ و سه کلمه اولان را به یاد نداشتند. من آن آهنگ را در کودکی می دانستم، ولی مدتها بود که آن را از یاد برده بودم. اما شب گذشته آن آهنگ در عالم رؤیا به یادم آمد و عجیبتر این که کلمات سرود هم به خاطرم آمد. بله، کلمات. یقین دارم کلماتی که به وسیله حیوانات در زمانهای خیلی دور خوانده می شده و نسل هاست که به دست فراموشی سپرده شده است. رفقا، من همکنون این سرود را برای شما می خوانم. من پیرم و صدایم خشن و گرفته است، اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود هست حیوانات انگلیس.
میجور سینه صاف کرد و شروع کرد به خواندن. همانطور که گفته بود صدایش خشن و گرفته بود. با این وجود سرود را به نحو شایسته‌ای خواند. سرود هیجان انگیزی که آهنگش چیزی بود بین کلمنتاین و لاکو کاراچا. سرود این بود: حیوانات سراسر گیتی، همه خاموش و چشم و گوش به من. می دهم مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. هان به امید آنچنان روزی که آدمی محو گردد و نابود، وین همه دشت های سبز جهان مال ما شود، چه دیر و چه زود. یوغ ها دور گردد از گردن، حلقه ها باز گردد از بینی. بر سر دوش ما و هوش دگر نکند رنج بار سنگینی. گندم و کاه و شبدر و سیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو، هر چه از خاک سر کند بیرون، می خوریمش نبرده رنج درو. دشت ها سبز گردد و روشن، جویباران زلال گردد و پاک. نرم تر بادها وزد از کوه، پاکتر سبزه ها دمد از خاک. این چون این روز می رسد از راه، مژده کان روز دوره شادی است. گاوها استران خران اسبان، مژده کان روز روز آزادی است. حیوانات سراسر گیتی، همه خاموش چشم و گوش به من. می دهم مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجور هنوز آن را به پایان نرسانده بود که همه حیوانات شروع به زمزمه آن کردند. حتی کودن‌ترین آنها آهنگ و چند کلمش را فرا گرفته بود و زیرکترها از قبیل خوک ها و سگ ها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از بر داشتند. پس از مختصر تمرین مقدماتی، تمام حیوانات مزرعه با هم هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را سر دادند. گاوها با ماغ، سگها با زوزه، گوسفندان با بعبع، اسبها با شیهه و مرغابیها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که 5 بار پیاپی تکرارش کردند و چه بسا اگر اتفاق خاصی نمی افتاد، سراسر شب به خواندن ادامه می دادند. بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد. از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است، تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود، برداشت و تیری در تاریکی شلیک. ساچمه‌ها بر دیوار طویله نشست و جلسه به سرعت بر هم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرندگان بر شاخه‌ها و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه‌ای تمام مزرعه را سکوت فرا گرفت.